بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که در ادامه بحث از گستره شناسی قضا اشتباه نکنید فضلا، یه بحث داشتیم گستره شناسی اعتبار نظر قضایی که تا کجا نظر قاضی معتبره، این اون بحثی بود که نفسگیرم شد ولی بالاخره خلاص شدیم ازش. یه بحثی شروع کردیم گستره شناسی خود قضا، محدوده قضا، هم از نظر مفهومی و موضوعی هم از نظر حکمی، که هی هم تأکید میکنیم بیشتر این دومیه برای ما مهمه. در گستره شناسی قضا معلوم شد که اختصاصی به باب فصل خصومات نداره، که امروزه میگن دعواهای مدنی و تو دادگاه‌های حقوقی بررسی بشه فقط. گرچه ما مثل شهید اول هنوز نگفتیم کل مصالح عامه، اما حسش هم نکردیم توی دعاوی حقوقی مالی یا شبه مالی، لذا باب حدود و قصاص و تعزیرات هم بردیم تو قضا، که الان هم در جمهوری اسلامی دقت بکنی دادگاه های ما به همون سبکی که رسیدگی میکنن به دعاوی مدنی حقوقی، به دعاوی کیفری هم رسیدگی میکنن. فقط من یه چیزی اینجا عرض بکنم که تو نوشتم یادم رفت بیارم، حالا شاید مثلا تو ادامه برگه بیارم. ببینید این اصرار ما بر این که باب قضا پرش مسائل حدود و قصاص و تعزیرات رو میگیره، این معناش این نیست که تو رسیدگی به این دعاوی حتما از یک سیستم، از یک قانون ما باید متابعت کنیم. انشاءالله برسیم اینو در یه بحث مستقلی تحت عنوان وحدت رسیدگی، یعنی آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حالا اگه بخوام به اصطلاح حقوق صحبت کنیم، ممکنه بگیم نه شرایط فرق میکنه. مثلا در حدود و قصاص و تعزیرات بیشتر کشف واقع مهمه تا دعاوی مدنی که فصل خصومات مهمه، و وقتی اینا تو اثباتش یعنی ادله اثبات دعواش تفاوت بذاریم. مثلا در اثبات دعوا در باب حدود و قصاص و تعزیرات مثلا بگیم علم قاضی حجت نیست، اما در باب دعاوی مدنی بگیم حجته، اونجا اعتبار، یا حتی به عکسش اینجا بگیم حجته اونجا بگیم حجت نیست. اگر قاضی میداند یک نفر حقیه نفر خورده، وظیفه داره رسیدگی کنه؟ نه. اما میداند یک نفر علیاذ بالله زنا کرده، خب اجرای حد رو هم در اصل غیبت واجب میدونه، خب اینجا ممکنه خودش بشه شاهد، یعنی خود قاضی بشه جزء ادله اثبات، لازم نیست از بیرون اثبات بشه. اینه که این رو انشاءالله باید بذارید، بحث قشنگی هم هست. تو فقه ما بهش به طور نهادینه پرداخته نشده، این کلمات فضل همش روش عنایته ها، یه دفعه میگفتم اصلا بهش پرداخته نشده، یه دفعه میگیم نه به طور رسمی و نهادینه پرداخته نشده، اما هی لابلاها و مویرگها تو کلمات هست و این اینطوره. احیانا اگر یکی از فضلا این بحث رو برداره به ایمان، حالا پایان نامه یا یه مقاله خیلی خوب، مقاله جواب نمیده البته، این یک بحث چاقیه که آیا اثبات دعوا و آیین دادرسی در امور کیفری با امور حقوقی متفاوته در اسلام یا تفاوت نداره، یا اگه داره خیلی جزئیه، جزئی که حتما داره، اما نه واقعا دو سیستمه، به دو نظامه یا یه سیستم و نظام فرق میکنه. از این جهت من عرض امروزم که تو برگم نیست علل حساب، حالا شاید دو سه صفحه چون هنوز ادامه داره بحث ما، بعدا یه جایی براش باز کنم یه اشاره بکنم، تفاوت میکنه. اما اونی که امروز داریم آقایان که وارد بشیم با فردا ببینیم به کجا میرسه، ببینید ما در اطرافمون در زندگیمون هیئت ها و کمیته ها و نمیدونم کارشناسان کم نداریم. این برگه رو نگاه کنید، من یه بخشش رو نوشتم، تازه هی که داره میگذره میبینیم وجود داره. مثلا یه چیز که من صبح یه دفعه به ذهنم رسید که یادداشت نکردیم، هیئت خانوادگی حل اختلاف خانواده که مستلزم ریشه قرآنی هم داره، فَإِنْ خِفْتُمْ یا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا. یه حکم از طرف خانواده شوهر، یه حکم از خانواده زن، اینها بشینن ببینن میتونن مشکل این زن و شوهر رو حل کنن یا نه. همین بحث حکم خانواده، خب این خودش یه بحثی است که این ماهیت قضایی داره. اگر حکم اظهار نظر بکنه لزوم متابعت داره مثل حکم قضایی یا نداره؟ اتفاقا تنها موردی که کمکی بحث کردن همینه، اینو یه اشاره کردن فقها، آیا این حکم باید شرایط قاضی رو داشته باشه یا نه یه بزرگتری، یکی بزرگتر از این، یکی بزرگتر از اون. ممکنه سواد خواندن و نوشتن هم نداشته باشن، ممکنه عادل هم نباشن، ولی دلسوزن. یک کمکی اینو بحث کردن. اما اینه که الان اینجا میبینید هیئت منصفه، هیئت تجدید نظر، هیئت حل اختلاف، شورای حل اختلاف، کمیته انضباطی ارتش، اینا هیچ کدوم بحث نشده. خب حالا ما وارد میشیم. من بازم آقایون از دوستان دانشگاهی مطلعمون پرسیدم که ببینم یه دفعه خب اون طرف ها مقاله چیزی گفتن ندیدم، تا دیشب که با هم صحبت میکردیم میگفتن ما چیزی پیدا نکردیم. بحث بسیار لازم ولی بدون ادبیات، ولی خب این مقداری هم که حالا 3-4 صفحه که ما نوشتیم انشاءالله برای آغاز آغاز خوبیه. ببینید آقایون، این مواردی که در صفحه 45 میبینید در دو تا تیتر ما آوردیم، این موارد بدون تردید احکام واحدی ندارن. اشتباه کردم بگم احکام، ماهیت واحدی ندارن، لذا باید اینا رو چون در چند دسته مدیریت کنی و طبق همون احکامش هم بگی، و چون ماهیت واحدی ندارند، اینم بهتون بگم قطعا اگر نگیم همشون، خیلی هاشون ماهیت قضا که میگم نه یعنی به معنای صرف داوری ها، یعنی به همون معنایی که کردیم با همون لوازم که میگفتیم قضا ولایت درش هست، امام باید نسل کند، اینجور بود دیگه، یادتون هست دیگه، و حتی میتونه نظر قاضی فتوا رو بشکنه، فتوا رو نقض کنه، مگر جایی که یقین به خلاف باشه. حرفی که زدیم دیگران که همین هم نداشتن، بعضیاشون مطلق میگفتن. ببینید با اون احکام وقتی میگیم ماهیت قضا نداره، یعنی با اون احکام خیلی از اینایی که اینجا شمردیم، آقا اینو حالا رسیدگی میکنیم، یکی دو جلسه باید رسیدگی کنیم، اینا ماهیت قضا ندارن. خب چی دارن؟ آیا ماهیت کارشناسی دارن؟ ماهیت انشا داره؟ ماهیت خبری داره؟ عجله نباید بکنید. ببینید یه سری از این عناوین در واقع اگر بخوایم براش عنوانی انتخاب کنیم باید بگیم مدیریت. البته مدیریت یه عنوان مصطلح فقهی نیست، غیر قضاست، غیر ولایته که مصطلح شرعیه. مدیریت مصطلح شرعی نیست، ولی اینا ماهیت مدیریت داره. مخصوص جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب و بعد انقلاب هم نیست. مثلا ببینید کسی که در رأس یک کارخونه قرار میگیره یا در رأس یک پروژه قرار میگیره، مثلا میشه مدیر اون پروژه یا میشه رئیس کارخانه، مدیر کارخانه، حالا چه مالک کارخونه باشه چه بشه رئیس بالاخره، یا رئیس یک اداره. خب ببینید ایشون در ریاستش بعضی وقتها حالا یه سری کارا میکنه که ربطی به بحث ما نداره. خب جنس وارد میکنه، جنس صادر میکنه، جنس میفروشه، اینا که هیچی، معلومه اینا بحث ما نیست. جاهایی که با افراد مساس پیدا میکنه، اونم نه مساس مثبت، مثلا بهشون پول بده، حقوقشونو بده، حواستون باشه ما چی گیرمونه. اونجاهایی که بحث مثلا تنبیه پیش میاد یا عزل و نصب یا مثلا میخواد کسر حقوق بزنه، مثلا درجهشو میخواد ازش بگیره، بخواد درجه بهش بده، بحث ما نداریم که، به بحث ما مربوط نیست. اونجایی که خلاصه یه نوع تنبیه، من کلمه تنبیه رو آوردم همه رو پوشش بده، یه مدیر کارخانه وقتی تنبیه میکنه اون فرد رو یا مدیر مدرسه یه دانش آموز رو تنبیه میکنه، حتما هم یه داوری قبلش میکنه دیگه، گاهی پروندهش رو رسیدگی میکنه. خوب دقت کنید، پرونده رو نگاه میکنه، بر اساس پرونده مثلا میبینه ایشون بدون عذر موجه در ماه 5 روز غائب شده، میگه خب 10 روز حقوقش رو کم کنید، 5 روز غائب شده 10 روز کم کنید، تنبیهش میکنه. خب اینجا ببینید، این البته نمیگه من از پیش خودش، اینا دونه دونه دقت کنید، یا طبق قانون کشوره که یه همچون حقی رو به مدیر داده، یا خودشون تعهد کردن، توافق کردن. جالبه بدانید بعضی وقتا توافق هم نیست، سکوت حمله بر توافق میشه، مثل کارگری که استخدام میکنن قانون محل کارم بهش میگن، اونم هیچی نمیگه. یعنی امروزه سکوت شهروند رو یا مثلا کارگر رو یا کارمند رو حمله بر قبول تعهد میکنن. بالاخره ببینید این آقای مدیر بر اساس قانون کشور یا بر اساس قانون خود مجموعه، چون گاهی وقتا خود مجموعه قانون داره، دست به یک تنبیهاتی میزنه با اون معنای عامی که از تنبیه کردیم. این چیه ماهیتش؟ آیا یک کسی که شرایط قضاوت رو نداره میتونه این کارو بکنه؟ آیا اصلا این خودش قضا نیست؟ یا اینو میبرن جزء مدیریت مجموعه؟ یعنی حتی دنیا هم که مثل ما دستشون بسته نیست، بالاخره ما باید در محدوده شر بریم جلو، اونا که این محدودیت هم ندارن که، فقیه با یه سری اسناد مواجهه، اونا که با اسناد هم مواجه نیستن، اونا هم با هم قوانین مواجهن، حتی اونا هم اینا رو ضلعی از اضلاع قوه قضاییه نمیدونن. ولذا تو کارخانه و فلانم نماینده قوه قضایی حضور نداره و مدیر کارخانه هم نماینده قوه قضایی یا جانشین قاضی به حساب نمیاد. مثلا در پلیس میگن جانشین قاضی، تا اینقدر شباهت داره کارش با قضاوت. اما من ندیدم مثلا به مدیر کارخانه میگن جانشین قاضی تو بحث تنبیهاتش، جایی که میخواد تنبیه کنه یا بزنه مثلا چی بکنه، نمیگن. ببینید اینا رو، تعبیری که من تو عبارت بعدم به کار بودم، اینا رو در واقع امتداد مدیریت میبینن. یعنی یه چیز تعریف کردن به نام مدیریت و میگن تو مدیریت اینا هست، هم رسیدگی به کارخانه است، هم رسیدگی به مصالح کارمندان کارگران، هم اگر جایی لازم باشه تو خود حوزه های علمیه، مدارس علمیه که همه فضلا هستند و طلاب هستند، گاهی بعضی ها رو مثلا بیرون میکنن، هم رویش دارن به قول آقایان، هم ریزش دارن دیگه. میخوام عرض کنم این جزء مدیریت به حساب میاد و اصلا کسی به عنوان قاضی این کارا رو نگاه نمیکنه، ماهیت قضایی به اینا نمیدن. بله یه دفعه مثلا مدیر کارخانه با یکی از کارگران دعواشون میشه، اختلاف میکنن، مدیر یه چیز میگه، کارگر چیز دیگه ای میگه، دعوا میشه، بحث میشه، چه بسا اصلا همدیگه رو بزنن یا اختلاف مالی پیدا کنن، یا مثلا یکی از کارگران متهم به اختلاس بشه، به دزدی بشه. خب بله اینا دیگه بفرمایید، اینا قطعا رسیدگیش ماهیت قضایی داره. به همین خاطر هم دیگه مدیر رسیدگی نمی کنه. این شکایت پرونده میره قوه قضاییه. حالا اگر اون مجموعه خودش دادگاه داشته باشه، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه ارتش، خب اگر هم نداشته باشه تو محاکم عمومی، تو دادگاه های عمومی رسیدگی میشه. اما این الان جزء بحث ما نیست، این اختلافات اینجوری. بحث ما اون تنبیهاتی است که مدیر به ما هوه، بفرمایید، مدیر انجام میده. اون به نظر ما ماهیت قضایی نداره با همین توضیحات. اینا اسمش، من اصلا هم اسمش یه چیز بذاریم که شرعی باشه، مدیریت. از که مدیریت اصطلاح شرعی نیست، ولی خب لازم نیست که هرچی ما بکار منیم اصطلاح شرعی باشه. اینو مدیریت، اینا هم در واقع امتداد مدیریته. همیشه هم از قدیم گفتن حکمت مدیریت اقتضا میکنه که چنان که تشویق دارد تنبیه هم داشته باشه، همینطور که رویش داره ریزش هم داشته باشه، بعضی هایی که جذب میکنه بعضی هایی هم رد کنه. اینجا ببینید، چون ما نمیخوام فقهمون مدرسه ای باشه، میخوام واقعیت ها رو در نظر بگیریم. یه چیزی که هست، اینا دیگه رو برگه بعدن هی در بیارید، همش هست تو برگه. یه چیزی که فضلا هست اینه که گاهی وقتا هست که تو خود مدیریت فصل خصومت هم میشه. این باید چه کار کرد؟ مثلا مدیر همانطور که ممکنه کارگر متخلف رو تنبیه کنه، که اینو امتداد مدیریت گرفتیم دیگه، حالا اگر دو تا از کارمندان با هم اختلاف دارند، حتی اختلاف مالی دارند، مسئول وام اون کارگاه میگه ایشون وام گرفته، خود اون آقا میگه نه من وام نگرفتم، اشتباه شده، کس دیگه وام گرفته، یا میگه من قسط رو آوردم دادم دستگاه ثبت نکرده، اون میگه نه شما ندادی. خب این که دیگه فصل خصومت دیگه، این که دیگه مالی هم هست. ولی ما میبینیم عملا همینها رو هم چی؟ گاهی تو همون به اصطلاح مجموعه حل میکنه مدیر، نمیذارن برن شکایت و دادگاه. مخصوصا قوانینی هم دارن، مثلا به طرف میگن شما ادعات اینه که قسط دادی، ولی مثلا دستگاه ثبت نکرده، برق رفته ثبت نکرده، یا ریختی به حساب مثلا مدرک نداری، ولی خب شاهد نداری. یعنی تو خود بحث، تو خود اون مجموعه حل میکنن. عرض کردم حتی یه قوانینی هم دارن. واقعش اینه که اینجا دیگه قدری سخت میشه. آیا اینم میتونیم بگیم که ماهیت قضایی نداره؟ و بعد ثمرم داره ها، ثمرش اینه که بگیم خود مدیر کارخانه که چه بسا اطلاعات دینی هم نداره، عادل هم نیست و حوزه علمی هم ندیده، مشتهد متجزی هم نیست، حالا حلال زاده هست یا نه، نه شرایط قاضیه دیگه. یا مثلا یه خانمی مدیر کارخانه است، مردم نیست، اینا همه شرایط رو به هم میزنه. یه مقدار اینجا سخت میشه که بگیم این چطور به این شکل. بس ببینید هی داریم آروم آروم بحثو مدیریت میکنیم میان جلو. یه بخشی از اصلا جای سوال نیست، یه بخشی از بله، یه بخشی از کارها که بنا شد مدیریت باشه، حتی تنبیه، اون راحت بود، هر تنبیهی گفتی ماهیت قضایی نداره. اون خانم مدرسه یا آقای مدرسه که دانش آموزو تنبیه میکنه ماهیت قضایی نداره. یه بخشش گفتیم حتما ماهیت قضایی داره، اونجایی که دو تا از کارمندا با هم دعواشون میشه، اختلاف مالی میکنن، یا مدیر با و میرن بیرون، اون هیچ. اما نکته اینه که بعضی از اختلافات هست، حتی مالی هم هست، خصومت هم هست، ولی در خود همون مجموعه رسیدگی میشه. قانون هم دارن، آیا این رو میتوانیم دفاع کنیم یا نه؟ ببینید اگر بخوام دفاع کنیم، عرض میکنم اگر بخوام دفاع کنیم، باید بگیم که اینا طبق تعهدی که هست. یعنی چه تعهدی که هست؟ ببینید فرض اینه که مجموعه مقرراتی داره، یا پژوهشگاه یا آموزشگاه مقرراتی داره، و کسی که عضو میشه باید مقررات رو قبول کنه. حالا یا میره مطالعه میکنه تفصیلا یا اجمالا. الان شما خبر دارید که همین پژوهشگاه ها و پژوهشگده ها، همین جایی که هست، اینا وقتی یک هیئت علمی رو میپذیرن، عضو هیئت علمی، اینا یه مقرراتی دارن. جالب اینه که گاهی وقتا یه مقرراتی در طول جعل میکنن که وقتی این هیئت علمی رفته چنین مقرراتی نبوده، مثلا حضور فلانی لازمه نبوده، اما بعدا الزام میکنن. یا یه مقرراتی میذارن که اگه نباشه کسر حقوق میخوره طرف. اینا ببینید به نظر ما توجیه شرعیش که سختم نیست، اینه که کسی که میره اونجا در واقع تعهد کرده که مقررات رو هم بپذیره، ولو مقرراتی که بعدن جعل میشه. لذا یک هیئت، عضو هیئت علمی، یک کارگر، یک مهندس نمیتونه بگه وقتی من آمدم شما این قید رو نداشتید، الان دارید میذارید. خب حالا اگر رسیدگی جزء قرار باشه، جزء تعهدات باشه، خب اگر باشه میشه رسیدگی بشه. لازم هم نیست رسیدگی کننده شرایط بگید قاضی رو داشته باشه، فقط یک قید داره، قیدش هم اینه که در چارچوب احکام شرعی باشه. یه دفعه میخواد برخلاف احکام شرعی حکمی بده، خب بله، ولی اگر در چارچوب احکام شرعی باشه، ولو چارچوب شدنش با خود شرطه درست بشه. نمیدونم متوجه من هم چکار میکنم یا نه. میگم باید در چارچوب شرعی باشه. حالا اگر قانون این باشه که اینجا کشف حجاب بشه، اگر قانون باشه که مثلا زنی که اینجا استخدام میشه مثلا با مردان اختلاط داشته باشه، خب این خلاف شرعه، نمیتونه تعهد داشته باشه. ولی اگر شرطی باشه که اینجوری نباشه، انجام خلاف شرط نباشه، ولو با خود این شرط بشه مطلوب شرعی، که حال اینو مثالشو میزنم. اینجا به نظر ما میشود رسیدگی بشه. ببینید من خیلی اصرار ندارم بگم ماهیت قضایی نداره، ولی میخوام از احکام قضا فاصله بگیریم به خاطر تعهدی که داده شده.
استاد این حضرت عالی میبرید این قسمت مدیر، هر جا اختلاف باشه شغال و مدیر، گاهی وقتا مدیر و انه مدیران، گاهی وقتا مدیر و انه قاضی، اینم زندن هم اینا برای خودشون چی دارن؟ این کارخونه ها واحد حقوقی دارن، یعنی کمیته های انضباطی تو نیست که اینا آدم های کارگر عادی باشن، مهندسی عادی باشن. به نظر من میرسه باید اینجا برای که این خوب جا بیفته باید بین معنای اصطلاحی قضاوت به معنی خاص با عامش تفاوت گذار. هر دو یک پدیده قضاییه. کسی که مثلا میگه تنبیه هم میکنه معلومه که این درسته در کارخونه نداری مدیریت نیست، مدیریت داره تنظیم کارهای اداری و غیرازانه که. پس ما بهتر است که بین معنای خاص قضاوت که قوه قضاییه باشه، چون اونها اینا اختلافات زیاده دارن. بسیار
کافی این توضیح ندارن. ما دوست داریم بعد از صحبت شما بگیم تکبیر. از تکبیر محترمه، خیلی احترام داره و حرف ایشون هم احترام داره. اما حالا فرض اینه که ما اینا رو دیگه گذروندیم. به علاوه قضا رو معنی مطلق داوری که بحثی ما نداریم، که هی تاکید میکنیم قضا به همون مصطلح شرعی با همون احکام خاصی که داره که بعد میتونه نقض فتوا کنه. ولی زا الان اینجا در کارخانه اگر مثلا یه حکمی صادر شد که ناقض فتوای کارمنده، آیا حاصل این داوری میتونه ناقض فتوا باشه یا نه؟ وقتی گفتیم ماهیت قضایی نداره، ناقض فتوا بگید آقا نیست، اینا ثمرش ناقض فتوا نیست، مگر اینکه اجازه من اینو اصلا میام سراغ شما، مگر اینکه بگیم شرط به مشروط له حق فسخ میده، ولو ایشون هم حق نداره نقض فتوا کنه. یه مثال قشنگی داره تو پاورقی من آوردم ها، گوش کنید. میگن اگر یه کسی یه غلامی خرید، حالا مثال قدیمی شه، مثال جدیدش هم میزنیم، اگر کسی غلامی خرید شرط کرد که این کافر باشه، میدونید که بعضیا شرط میکردن، انگیزه داشتن که کافر باشه، چون کافر که باشه بعدن به هر که دلش بخواد میتونه بفروشدش تو نظام بردهداری، ولی وقتی مسلمان بخره باید به مسلمان بفروشدش، دیگه نمیتونه به کافر بفروشدش. لم یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین سبیلا. به همین خاطر قیمت للمؤمنین للکافرین علی المؤمنین سبیلا. درست دارم میگم دیگه؟ الان درسته. بسیار خوب، اجازه بدید شما ولایت دارید بر اشتباهات لفظی ما، اجازه بدید. بله، خدا هدایت کنه ما حالا. چه داشتم میگفتم؟ اینقدر انسان اعصابش خرد میشه آقایون که اصلا واقعا نمیدونم. مثل این که همه تیشه برداشتن، یکی به اصل انقلاب بزن، یکی به اصل نظام بزن، یکی به اصل قرآن بزن، یکی به اصل علوم بزنه، یکی به اصل حوزه بزنه، یه مسابقه ای مثل این که گذاشته شد، مسابقه ای گذاشته شد. حالا یه روایتی مجعولی که همه ادیان هم دارن، مزخرفات که فقط تو بعضی روایات چیه نیست، که ببینید اهل تسنن چی دارن، اونا یهودیان چی دارن، مسیحیان چی دارن، و در قدیم مثل مرحوم مجلسی هم فرمود من جمع میکنم بعدن دیگه اینا پالایش بشه. حال ما چرا قوه بیندازیم تو این فضای آلوده و مسموم و اینو بیاریم بلدش کنیم، پررنگش کنیم تو این فضا. قرآن 3 جلد داشته، فلان آقا گفته 2 جلدش امام زمان میان. حال ولو بگو مثلا اعتقاد همه نیست، این نمیفهمه انسان واقعا. اینا اعصاب انسان نمیذاره دیگه، باز یکی دیگه به یه جور دیگه، دیگری به یه جور دیگه، دیگری به یه جور دیگه. یعنی اگر ما میخواستیم ریشه رو بزنیم دیگه از این بهتر میشد، هر کسی داره یه جوری میزنه، در حالی که جفام هست. یه دفعه اینا درست بود همیشه، بله اشکالاتی وارد، اما حالا برو تو این بهار بگن یه روایتی جناب مجلسی، خب اون خوباشو بیا بگو. بگذارم حالا این دوستمون که جلد دوم ما رو بردن اونجا. ببینید آقایون، بله اونجا دارن که کافر اگر اینطور باشه قیمتش هم بالاتره. یه بحثم بحث نمازه. خب این اگر تو مسلمان باشه، مثلا سنی هم باشه، میخواد 5 بار بره نماز. خب خود این بیدید چقدر وسیله میشه. خب اگه شیعه هم باشه بالاخره 3 بار میخواد 5 تا نمازو بخونه دیگه.
روزه.
بله روزه. بعد این بحث میکردن که اگر چنین شرطی بکنه و بعد مسلمون در بیاد، آیا خریدار حق فصل داره یا نه؟ بعضی ها گفتن که این حرفا چیه؟ این آدمی که دنبال عبد کافره به خاطر نماز، به خاطر چین، این اصلا چه اغراض دنیوی باید مقدم بشه بر اغراض اخر؟ اصلا گفتن این شرط لغوه، هیچ اعتبار نداره، چون خلاف شرع دیگه کافر بودن که وفاق شرع که نیست که. اما بعضی ها گفتن نه، با این که خلاف شرعه، به این معنا که شارع نمیخواد کسی کافر باشه، شارع نمیخواد کسی تارک نماز باشه، ولی وقتی تو قرارداد اومد برای مشروطن له حق فسخ میگذاره، نه این که مشروطن علی موظف باشه عمل کنه، اما برای مشروط رو حق فصل میذاره. این که من تو عبارت نوشتم در چارچوب شهر باشه، هر چند در چارچوب بودن با توجه به تعهد باشه، این عبارت تو متن نوشته هست، منظورم اینه. البته حالا که نبحث عبد، نبحث غلام، نزاع برده‌داریه و قاعدتا نخواهدم بود، اما این بحث در همین مثالی که زدم، بعضی از جاهایی که مثلا خانم‌ها رو استخدام میکنن و ممکنه یه شرایطی بذارن، یا مثلا بازیکن‌ها رو یه باشگاه بازیکن میگیره میگه شما حق نداری روزه بگیری، البته دشمنی هم با روزه نداره، ولی خب اون تعصب هم نداره، میگه رو بازید اثر میذاره، مثلا بازیکنان رو میگیره به این شرط که اینا روزه نگیرن و امثال زاله. خب مسلم این شرط که برای مشروطن علی لزوم وفا نداره، نه که لزوم وفا نداره، جواز عمل نداره، ولو تعهدم داده ولی نمیتونه عمل کنه، چون شرطش خلاف شرعه. همون خانم نمیتونه هنجارهای شرعی رو زیر پا بذاره، همین بازیکن نمیتونه روزش رو نگیره. ولی آیا اعتبار به این معنا، آیا برای اون باشگاه حق فصل میاره؟ به نظر میرسد ادله لزوم وفا به شروط شامل بشه، و ادله این که اگر مشروطون له به شرط عمل نشد براش حق فصل داشته باشه. حال برگر رو ببینید دوستان، بحث سنگینی هم هست که من نخواستم ورود کنم. ببینید ما اینو میخوام بگیم که در این جور موارد به نظر میرسد لزومی نداره ما، حتی در این بخش اخیر که گفتم قدری سخت میشه، لزومی نداره که شرایط قضا مراعات بشه. نه نه شرط، حالا شرط فاسد عقد و فاسد میکنه یا نه محل بحث دیگه، و نظر دقیقم اینه که فاسد شرط فاسد نمیکنه مگر لطمه بزنه به شرایط خود عقد. مثلا فرض کنید عوض و مجهول کنه. به نظرم نظر نهایی که ما داریم تو اون کتاب اینه که شرط فاسد به ما هو نه، ولی اگر یه ارکان عقد رو به هم بزنه از اون جهت فاسد میکنه. ولی خب محل بحثم هست. ببینید نکته‌ای که اینجا هست اینه، این آخرین عرضمه، از این بحث ها معلوم میشه که تو این بحث نظام کارگری و کارفرمایی و مدیریت اینا خیلی باید شفاف باشه. یعنی قوانین نباید استخون لای زخم داشته باشه که اگه من هست مثلا تو خود اونجا تو همون اداره رسیدگی بشه، اگر بناست بیاد بیرون اینا، یعنی تعهدات به نظر ما اثرگذاره. فضلا این برگه 46 رو با دقت مطالعه میکنید، انشاءالله نظری هم داشته باشید گوشه برگه میزنید. آقای برگه بیاد اینجا من نفهم.